ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه ششم آبان ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 28 ماه اکتبر سال 2014 میلادی. این هم مجله شبانگاهی رادیو فرداست. درود ما به یکایی که شما شنوندگان وفادارمون در ایران و جهان. امیدواریم که این سه‌شنبه رو تا این لحظه به خوبی طی کرده باشید و روزگار با شما مهربان بوده باشد. الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم. اجازه بدید نخست یک سره بدون فوت وقت بیشتر بریم به سراغ خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رهبر کردهای سوریه صالح مسلم محمد میگوید 150 پیشمرگه کرد عراقی وارد ترکیه شدند و به سوی شهر کوبانی رفتند. ساعتی پیشتر یکی از مقام‌های حزب دموکرات کردستان عراق گفته بود که گروهی از پیشمرگه‌ها از اربیل رهسوار ترکیه شدند تا از راه زمینی خود را به کوبانی برسانند. در همین حال هواپیماهای آمریکایی روز سه‌شنبه 4 حمله به مواضع داعش در اطراف کوبانی انجام دادند. هواپیماهای ائتلاف هم 5 حمله در مناطق مختلف عراق از جمله در نزدیکی فلوجه و سد موسل به مواضع داعش انجام دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قائم مقام وزارت خارجه ایران ترکیه را به طولانی کردن جنگ در سوریه متهم کرده است. این مقام ارشد وزارت خارجه که نامش برده نشده گفته است اگر ترکیه به خاطر تمایلات جاه طلبانه و اختلافات احساسی مانع تراشی نکرده بود و بر تغییر دولت قانونی سوریه و حمایت از تروریستا تاکید نمی کرد، موضوع سوریه 3 سال پیش حل شده بود و باعث طولانی شدن جنگ، آوارگی و تلفات انسانی زیاد در این کشور نمی شد. به گزارش خبرگزاری رویتر، روزنامه حریت چاپ ترکیه روز دوشنبه به نقل از رجب طیب اردوغان نوشته بود که او گفته است مقام‌های ایران در دیدارهای دو جانبه از حل مشکل سوریه با همکاری یکدیگر سخن می‌گویند، اما وقتی موقع عمل می‌رسد راه خاص خود را می‌روند. در پی فرو ریختن معدن زغال سنگ در استان کارامان در جنوب ترکیه دست کم 18 معدنچی در زیر آوار گرفتار شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه سیلاب بخش‌های از معدن را فرا گرفته و امداد رسانان می‌کوشند با تخلیه آب و رفع موانع به کارگران برسند. علت حادثه و جاری شدن سیلاب هنوز روشن نیست. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی تونس را تبریک گفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم افخم از آنچه که آگاهی و هوشمندی مردم و جریانات سیاسی تونس در مشارکت فعال در روند انتخابات خوانده ابراز خرسندی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین به اهمیت تعیین سرنوشت کشورهای منطقه توسط ملت‌های آن به دور از مداخله خارجی اشاره کرده است. بر اساس نتایج اعلام شده، حزب سکولار ندای تونس در انتخابات پارلمانی این کشور بیشترین آرا را به دست آورده و حزب اسلامگرای النهضه هم پیروزی آن را تبریک گفته است. نتایج قطعی روز چهارشنبه اعلام می شود. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از منبع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه گزارش داده است که دور بعدی مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه در 18 نوامبر 27 آبان در وین برگزار می شود. اما خبرگزاری ایسنا به نقل از منبع نزدیک به مذاکره کنندگان ایرانی میگوید که زمان و مکان دور بعدی مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه هنوز مشخص نیست. این منبع افسوده که ابتدا مذاکرات دو و سه جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد و بعد از آن برای زمان و مکان مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه تصمیم گرفته می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پیشمرگان کرد عراقی به کوبانی اعزام شدند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. شهرکسازی اسرائیل در شرق بیت المقدس موضوع بحث در اجلاس اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد. بازتاب گسترده بخش‌هایی از گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در رسانه‌های بین‌المللی آنها وضعیت را تکان دهنده و بدتر از گذشته توصیف کردند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. خبرهای منتشر شده مبنی بر این است که امروز نیروهای از پیشمرگان کرد عراقی به کوبانی اعزام شدند. یک سر به ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میزنیم تا در این باره بیشتر از او بشنویم. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم.
بله خانم آشاد، سلام خدمت شما همشنگان از رادیو فردا. همینطور که گفتید نیروهای از نیروهای نظامی کردستان عراق موسوم به پیشمرگه این منطقه رو ترک کردن، وارد ترکیه شدن برای اینکه به کوبانی برن. اینکه به کجا رسیدن، آیا وارد کوبانی شدن، روز مشخص نیست، اما به طور مسلم اینها به سمت کوبانی حرکت کردند با موافقت دولت ترکیه. صالح مسلم رئیس حزب اتحادیه دموکرات کردستان سوریه، بزرگترین حزب در این منطقه، این خبر رو تایید کرده و مشخص نیست البته هنوز شمار نیروهای پیشمرگه که به کوبانی رفتن چه تعداد هست، اما قبلا اعلام شده بود بین میان 150 تا 200 نفر قرار هست به کوبانی برن.
آقای جزایری، احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه از کشورهایی که از ترکیه انتظار دارن نیروهای خودش رو برای نجات کوبانی به سوریه بفرسته انتقاد کرده. آقای داوود اغلو به چه نکاتی اشاره کرده؟
بله، آقای داوود اغلو به پیامدهایی که میتونه اعزام نیروهای زمینی، نیروهای ارتش به سوریه برای نجات کوبانی در بر داشته باشه اشاره کرده و گفته کشورهای عضو اتحادیه بین الملل، عضو ائتلاف بین الملل علیه داعش، به سرکردگی آمریکا حاضر نیستن نیروهای خودشون رو بفرستن به سوریه برای جنگ علیه گروه خلافت اسلامی. چطور از ترکیه انتظار دارن که هم مرز هست با عراق و سوریه که نیروهای خودش رو اعزام کنه؟ آقای داوود اغلو تاکید کرده که راه حل بحران در سوریه و راه حل نجات کوبانی تنها رسیدن به یک راه حل فراگیر برای بحران در سوریه هست و گفته تنها نیروهای پیشمرگه و نیروهای میانه روی مخالف بشار اسد هستن که میتونن تا یک عملیات زمینی کوبانی رو نجات بدن و خواستن یک راه حل فراگیر برای بحران سوریه شد، به طوری که بشار اسد در دست قدرت نباشه، چرا که به گفته مقام های ترکیه بشار اسد اصل بحران در سوریه هست.
و در نهایت اینکه ایران سوریه رو به طولانی شدن جنگ داخلی در این کشور متهم کرده، ماجرا از چه قرار است؟
خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه ایران گفته که این ترکیه است که با دخالت‌های خودش در امور داخلی سوریه باعث طولانی شدن بحران در سوریه است. این مقام مسئول تاکید کرده که اگر دولت ترکیه همواره اصرار نمی‌کرد که باید نظام حاکم بر سوریه برکنار بشه، از 3 سال پیش بحران در سوریه حل و فصل شده بود و دیگه شاهد جنگ داخلی در این کشور نبودیم. اشاره این مقام مسئول به صحبت‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است که در گفتگو با روزنامه حریت ایران رو متهم کرد که از شکاف‌های فرقه‌ای در سوریه سوء استفاده می‌کنه و در خبرها هم داشتیم متهم کرد ایران رو به اینکه در جلسات دو جانبه به یک جور برخورد می‌کنه و در مسئله سوریه که وقتی مرحله عمل میرسه جور دیگری رفتار می‌کنه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون در اربیل حضور داره گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و بشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز چهارشنبه به تقاضای اردن اجلاسی اضطراری برای بحث پیرامون طرح جدید اسرائیل برای شهرکسازی در شرق بیت المقدس برگزار کند. ریاض منصور نماینده فلسطینی ها در سازمان ملل متحد در نامی به 15 عضو شورای امنیت خواستار رسیدگی به وضعیت بحرانی در مناطق اشغالی بیت المقدس شرقی شده است. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
یک مقام دولت اسرائیل میگوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به طرح ساخت 1000 بنا در شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس سرعت خواهد بخشید. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام نخست وزیر اسرائیل به منظور دلجویی از تندروهای ناراضی در کابینه ائتلافی این کشور صورت می‌پذیرد. حزب ملیگرای افراطی خانه یهود به رهبری نافتالی بنت وزیر اقتصاد تهدید کرده که در صورت عدم تصویب ساخت 2000 بنا در شهرک‌های واقع در اراضی اشغالی کرانه باختری از کابینه ائتلافی کنارگیری خواهد کرد. آقای نتانیاهو در جلسه افتتاحیه دوره زمستانی پارلمان اسرائیل در مورد شهرک‌سازی در بیت المقدس گفت:
این اجماع عمومی در کشور هست که اسرائیل حق دارد در بیت المقدس و در شهرک‌ها محله‌های یهودی نشین بسازد. تمام دولت‌های اسرائیلی در 50 سال گذشته همین کار را کرده‌اند. این امر برای فلسطینی‌ها هم روشن است که این محله‌ها در هر توافقی که بعدها حاصل شود تحت حاکمیت اسرائیل باقی خواهد ماند. فرانسوی‌ها در پاریس خانه می‌سازند، انگلیسی‌ها در لندن، اسرائیلی‌ها هم در بیت المقدس ساخت و ساز می‌کنند.
به لندن اسرائیلیم بونیم بیروشلایم.
مقام های فلسطینی پیشتر در مجامع بین المللی در مورد ادامه شهرک سازی های اسرائیل هشدار داده و آن را مانع اصلی در راه به وجود آمدن دولت مستقل فلسطینی تلقی کرده بودند. رامی حمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان روز دوشنبه به هنگام بازدید از مسجد الاقصی اقدامات دولت اسرائیل را محکوم و آن را غیرقانونی توصیف کرد.
تمام تجاوزاتی که اسرائیل انجام می‌دهد، تمام این شهرک‌سازی‌ها، همه کارهایی که اشغالگران در این منطقه انجام می‌دهند، غیرقانونی است. داوری تاریخ بر این موضوع تأکید دارد که هر اشغالگری در این جهان پایانی دارد. به خواست خدا این اشغالگری پایان خواهد یافت و یک دولت مستقل فلسطینی به مرکزیت بیت المقدس شرقی به وجود خواهد آمد.
از طرف دیگر یئیر لاپید وزیر دارایی اسرائیل در واکنش به طرح شهرک‌سازی در بیت المقدس گفت که حزب مطبوعش حزب آینده که در طیف سیاسی احزاب این کشور حزبی میانه رو محسوب می شود برای بازسازی روابطش با آمریکا با طرح ساخت و ساز بیشتر در شهرک‌های یهودی نشین مخالفت خواهد کرد.
I don't oppose building in the major settlement blocks in principle.
من در اساس با ساخت و ساز در شهرک‌های عمده یهودی نشین مخالفتی ندارم، اما در این مقطع زمانی که روند دیپلماتیک به بن‌بست رسیده و ما نیاز داریم تا روابطمان با ایالات متحده را بازسازی کنیم، طرح ساخت و ساز با مخالفت فراکسیون حزب ما، حزب آینده مواجه خواهد شد و تلاش می‌کنیم تا جلوی آن را بگیریم.
دیر زمانی است که روابط اسرائیل و آمریکا با اصرار تل آویو بر ادامه شهرک‌سازی‌ها رو به سردی گراییده است. اوایل ماه جاری میلادی نیز جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اقدام اسرائیل در اسکان دادن به بیش از 20 خانوار اسرائیلی در یک محله عرب نشین در بیت المقدس شرقی را نگران کننده توصیف کرد. That action is contrary
to Israel's stated goal. این عمل در تضاد با هدفی است که اسرائیل برای مذاکره و توافق با فلسطینی‌ها برای خود مشخص ساخته. و اگر بنا باشد که اسرائیل به کار ساخت و ساز و به مناقصه گذاشتن شهرک‌سازی‌ها ادامه دهد، پیامی که این اقدام در خود مستتر دارد، نگران کننده خواهد بود.
بیش از 500,000 اسرائیلی در شهرک‌های یهودی نشین بیت المقدس شرقی و کرانه باختری در میان 2,400,000 فلسطینی اسکان داده شدند. بر اساس حکم دادگاه بین المللی لاهه، شهرک‌سازی اسرائیل در این مناطق غیرقانونی است.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. و ما به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران درباره جعل عنوان توسط امارات متحده عربی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتراض کرد. بر پایه این گزارش، به دنبال رصد گزارش آژانس با عنوان مشخصات قدرت اتمی کشور که به دو صورت مکتوب و آنلاین منتشر می شود، در صفحه تخصیصی به امارات متحده عربی دو خطای بزرگ مشاهده می شود. خبرگزاری ایسنا نوشته که در نقشه این صفحه سه جزیره ایرانی تنبه کوچک، تنبه بزرگ و ابو موسا در میان جزایر اماراتی منظور شده و همچنین این کشور در نقشه خود یک نام ساختگی و جعلی را به جای خلیج فارس به کار برده است. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند، ابتدا از او پرسیده که چرا آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه انتشار چنین گزارشی را در صفحه وبسایت خود به امارات متحده عربی داده است. بشنویم از رضا تقی‌زاده.
با اعتراض کشوری که حقوقش مورد خدشه قرار گرفته، باید با توجه به قوانین موجود بین المللی آژانس نسبت به اسنادی که در سایت اون منتشر میشه تجدید نظر بکنه و مطابق قوانین با اون برخورد بکنه. این حق ایرانه با توجه به شناختی که سازمان ملل از جزایر ایرانی توم و ابو موسا داره و همینطور با شناختی که از حدود آبهای دریایی ایران داره و همینطور با شناختی که از اسم رسمی خلیج فارس داره، اعتراض ایران رو جدی بگیره و موضوع مطرح شده در سایت خودش رو که جعل خبر هست و جعل اسناد رسمی هست اصلاح بکنه. این حق ایرانه که چنین اعتراضی رو مطرح بکنه و مسئولیت و وظیفه آژانس که چنین تغییری رو در جهت خواسته قانونی ایران انجام بده.
آیا اصولاً در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انتشار گزارش‌ها و مطالبی از این دست از سوی کشورهای عضو ساختار خاصی وجود نداره؟
ممکن است که آژانس مدعی بشه چنین ساختاری وجود نداره و کسانی که مبادرت به انتشار مطالبی در سایت‌های منسوب به اونها میکنن آزادی گفتار دارن، ولی زمانی که این آزادی گفتار حقوق بین‌المللی رو ناقض هست، هم میتونه مورد اعتراض سازمان‌های غیر دولتی، افراد حقیقی و حقوقی قرار بگیره و هم مشخصاً مورد اعتراض کشورهایی که حقوق قانونی اونها خدشه دار شده قرار بگیره. این رو نمیشه به پای آزادی انتشار افکار گذاشت. انتشار مطالبی از این دست تبلیغ در جهت خدشه دار کردن موازین شناخته شده حقوق بین المللی است.
آقای تقی‌زاده، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تا کنون بارها به این گونه اقدامات دست زدن و در رسانه‌های خودشون هم غالباً از خلیج فارس به عنوان خلیج یا خلیج عربی استفاده می‌کنن. برای جلوگیری از این حرکات دولت یا وزارت خارجه ایران باید چه کارهایی انجام بده؟
اقدامات ایران موکول به امکاناتی است که داره. پیش از انقلاب وقتی چنین تحریکاتی صورت می گرفت، با توجه به قدرتی که ایران در منطقه داشت، می تونست از انجام پروازهایی که به مقصد ایران صورت می گرفت و در کارنامه پرواز قید نام جعلی می شد خودداری بکنه و حتی سفرهای کشورهایی که در رسانه‌های مربوط به اونها مطرح می شد احضار بکنه و اعتراض رسمی به اونها اعلام بکنه. ولی بضاعت امروز ایران محدوده. ما دیدیم حتی رئیس دولت وقت جمهوری اسلامی پای پرچمی نشسته که در مورد اون تفسیر پیرامون عربی بودن اسمی که پشت سر او قید شده بود به هر حال یک بحث وارد بود. حتی اگر
یکم میشه در این مورد بیشتر توضیح بدین؟
آقای احمدی نژاد در یکی از سفرهایی که به حاشیه جنوبی خلیج فارس کرد، در نشستی که در یک اجلاس سالانه کشورهای عضو پیمان همکاری‌های خلیج فارس شرکت داشت، در مقابل پرچمی نشسته بود که مفهوم اون پرچم کشورهای عربی خلیج بود، در حالی که هر دو اسم اسمهای جعلی است. حتی به کار بردن کشورهای عربی در مقابل اسمی که ظاهراً با نوعی قید تعمد به کار رفته بود و میخواست عربی بودن منطقه رو منعکس بکنه قرار گرفت و حتی رئیس دولت ایران نسبت به این موضوع اعتراضی هم نکرد. بنابراین اقدامات امروز ایران موکول به امکاناتی است که داره. قدرت ایران در منطقه متاسفانه تحلیل رفته، ولی همچنان این امکان برای ایران وجود داره که در مقابل تحریکاتی از این دست بیسته و حداقل در مقابل سازمان‌های بین‌المللی که با ایران وارد گفتگوی رسمی هستند بشه و از اونها بخواد از جعل اخبار غیر واقعی و خدشه‌دار کردن نام‌های تاریخی خودداری بکنن. این تعلل جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه نمیشه بخشید.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بد نیست اگر شماره پیامگیر رادیو فردا رو تا به حال یادداشت نکردید، این بار این کار انجام بدید. 0042 02 21 12 21-12 شب و روز در اختیار شماست. و ما همزمان با انتشار گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، رسانه‌های بین المللی به بازتاب بخشی از این گزارش پرداخته و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تکان دهنده و بدتر از گذشته توصیف کردند. روزنامه نیویورک تایمز به افزایش اعدام‌ها و وخیم‌تر شدن وضعیت زنان در ایران تاکید کرده و در همین حال دیدبان حقوق بشر نیز از حکومت ایران خواسته است تا به مزاحمت و آزار نسرین ستوده پایان دهد. گزارش همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی را بشنویم.
تازه ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، بازتاب گسترده و همه جانبه‌ای در رسانه‌های کشورهای گوناگون داشته است. از آمریکای شمالی تا اروپا تا آسیا و اقیانوسیه، آنچه پیام مشترک رسانه‌ها در مورد گزارش آقای احمد شهید است، بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران از هنگام روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی است. با این توضیح که به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، آقای روحانی به عنوان رئیس دولت در امر حقوق بشر در ایران از هیچ گونه اختیاری برخوردار نیست. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه عنوان گزارش خود را از شرح طولانی وضعیت حقوق بشر در ایران برگرفته و گفته است که امواج اعدام‌ها و شرایط بیدادگرانه علیه زنان افزایش یافته است و این همه در حالی است که رئیس جمهوری اسلامی می‌کوشد در روابط ایران با غرب به گشایشی دست پیدا کند. نیویورک تایمز به رقم 852 اعدام و از جمله اعدام ریحانه جباری اشاره و تأکید کرده که گزارشگر ویژه سازمان ملل افزایش تعداد اعدام ها را وحشتناک خوانده است. نیویورک تایمز اضافه می کند که رهبران حکومت ایران می کوشند تا آقای احمد شهید را بی اعتبار جلوه دهند. در هندوستان روزنامه تایمز آف ایندیا در ارتباط با وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران به اعدام ریحانه جباری پرداخته و پیام او به مادرش را با عنوان داغدار توصیف کرده است. انتشار گزارش آقای احمد شهید روز سه‌شنبه با بیانیه‌ای که از سوی دیدبان حقوق بشر انتشار یافت همزمان شده است. فراز ثانی از اعضای بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سازمان دیدبان حقوق بشر مثل تمام سازمان‌های حقوق بشری همیشه حساسیت زیادی داره نسبت به تمام موارد نقض حقوق بشر، چه در ایران چه در کشورهای دیگه. بیانیه‌ای که صادر شده بیشتر مربوط میشه به تلاش‌های دولت ایران، به خصوص قوه قضاییه و نهادهای امنیتی اطلاعاتی، برای توقف کردن فعالیت‌های خانم نسرین ستوده و نشونه‌ای هست متأسفانه در رابطه به افزایش سیاست‌های فشار توسط دولت بر روی جامعه وکلا و به خصوص وکلایی که در راستای دفاع از حقوق بشر فعالیت میکنن مثل خانم نسرین ستوده. بیانیه اشاره میکنه به بازداشت ایشون در تجمعاتی که در رابطه با حملات اسید پاشی در روزهای اخیر صورت گرفته در شهرهای مختلف از جمله اصفهان. ایشون برای تقریبا 7 ساعت توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدن و بازجویی شدن و هیچ حکم بازداشت صادر نشده بود. ایشون متهم، تا اونجایی که ما اطلاع داریم، متهم به هیچ جرمی نشده بودن، ولی این باز هم نشونه آزار و اذیت خانم نسرین ستوده به خصوص بعد از آزادی ایشون. هر چند ماه می‌بینیم که قوه قضاییه و دادستانی تهران سعی می‌کنن که جلوی فعالیت‌های ایشون و مدافعان حقوق بشر رو بگیرن. خیلی از مدافعان حقوق بشر و وکلایی که در این راستا فعالیت کردن متاسفانه در حال حاضر تحت فشارهای بسیار زیادی قرار گرفتن و همچنین اشاره شده به لایحه جامع وکلا که هنوز به عمل نیامده، ولی اگر به عمل بیاد محدودیت‌ها بیشتر و بیشتر خواهند شد.
در آمریکا شبکه ABC میگوید احمد شهید از ممنوعیت ورود به ایران نهراسیده است و در واشنگتن روزنامه فری بیکن در بازتاب گزارش سالانه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد این عنوان را برگزیده است: رژیم ایران به قطع اعضای بدن و سوزاندن مخالفان سیاسی خود پرداخته و به شکنجه و کشتار شهروندان ایران در ابعاد وحشتناک ادامه می‌دهد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. رو بشنوید که در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان، کشورهای نوردیک در صدر قرار گرفتند. شاخص سالانه جهانی شکاف جنسیتی که روز سه‌شنبه انتشار یافت، چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در 142 کشور را ارزیابی کرده که از این لحاظ وضعیت شکاف جنسیتی در ایران شدیدترین و در انتهای جدول قرار گرفته. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
وضعیت شکاف جنسیتی در ایران که در گزارش سال 2014 مجمع جهانی اقتصاد در رتبه 137 و تنها خفیفتر از مالی، سوریه، چاد، پاکستان و یمن در قعر جدول ارزیابی شده است، در گزارش سال پیش، سال 2013 میلادی نیز در میان 136 کشور بررسی شده در رتبه 130 قرار گرفته بود. در واقع از سال 2006 میلادی تا کنون، یعنی از زمانی که مجمع جهانی اقتصاد کار سنجش و انتشار گزارش سالانه چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان را آغاز کرد، وضعیت شکاف جنسیتی در ایران هر سال و همواره در نازلترین رتبه ها و انتهای جدول ارزیابی شده است. در گزارش سال 2012 رتبه 127 از میان 135 کشور بررسی شده، سال پیش از آن سال 2011 125، سال 2010 رده 123 در میان 134 کشور، یک سال پیش از آن در سال 2009 رتبه 128، سال 2008 رده 116 از جمع 130 کشور مورد مطالعه، سال 2007 رتبه 118 در بین 128 کشور و سال 2006 رده 108 میان 115 کشور ارزیابی شده. طی این سالها وضعیت شکاف جنسیتی در ایران از لحاظ وخامت تنها بین حداکثر 14 تا حداقل 5 پله فاصله از انتهای جدول در نوسان بوده است. گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان بر پایه بررسی و ارزیابی 4 زمینه بنیادی در کشورهای گوناگون تهیه می شود. این زمینه ها عبارتند از مشارکت و فرصت اقتصادی، دستیابی به امکانات آموزشی، بهداشت و بقا، توانمندی سیاسی. در گزارش امسال وضعیت مشارکت و فرصت اقتصادی برای زنان در ایران در رتبه 139، وضعیت دستیابی به امکانات آموزشی در رتبه 104، وضعیت بهداشت و بقا در رتبه 89 و وضعیت توانمندی سیاسی زنان در ایران در رتبه 135 سنجیده شده که از امتیازات این 4 حوزه معدل و رتبه کلی 137 حاصل شده است. این در حالی است که در گزارش سال 2014 شاخص جهانی شکاف جنسیتی هر 5 کشور حوزه نوردیک، ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد و دانمارک به ترتیب در رده‌های اول تا پنجم و در پی آنها نیکاراگوئه، رواندا، ایرلند، فیلیپین و بلژیک در جمع 10 کشور رأس جدول جای گرفتند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. اگر شنونده سحرخیز ما هستید، از اون دسته‌ای هستید که زود به بستر می‌رید و مجله صبحگاهی ما صبحانه با خبر رو هرگز از دست نمی‌دید و پایان این مجله نقطه پایانی است بر روزی پرکار و تلاش برای شما و اکنون دیگه به بستر میرید. خب امیدوارم که خوش بخوابید و خوابهای طلایی ببینید و چهارشنبه بی دغدغه‌ای هم در پی اون در انتظارتون باشه. اگر نه، مجله نیمه شب ما را حتما از دست ندید و خبرها را از هر ساعت و نیم ساعت. خدا نگهدار تک تک شما باد.